کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب هموطنان ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. من اونچه در دو دل شما بود در قالب پیام کوتاه برای ما فرستادید، من در قالب سوال از مهمانان محترم برنامه پرسیدم و همینطور تجربه‌ای که تو این حوزه از بورس بود رو سعی کردم در قالب سوال بپرسم. اما تشکر ازتون بکنم که این دغدغه ها رو مطرح کردید و به من کمک کردید که بتونم سوالات متعددی رو بپرسم، حتی گلایه های شما رو با همون ادبیاتی که شما فرستادید. یعنی گاهی گلایه‌هاتون خیلی تند بود، اما من سعی کردم رادیویی کنم و رادیویی بپرسم از کارشناسان محترم برنامه. به حال تو بورس این مقدار با احتیاط بیشتری عمل بکنید، انشالله که همونطور که کارشناسان گفتن باشه. بحث خام فروشی که بلای خانمانسوز معادنه، الان نیست که فقط این صحبت ازش میشه، سالیانه که درباره این موضوع صحبت میشه. میخوام با آقای دکتر علی جدی از اعضای محترم هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در این باره گفتگو بکنم. آقای دکتر جدی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
دیروز سعادت نداشتیم خدمت شما باشیم برای یه گفتگوهای دکتر جدی، امروز توفیق پیدا کردیم خدمت جناب عالی باشیم درباره این بحث خام فروشی معادن صحبت بکنیم. اتفاق خاصی تو این حوزه افتاده؟ یعنی چیزی بیشتر از اون خامهایی که قبلا فروخته میشد الان فروخته میشه که شما رو نگران کرده؟
بله، ببینید، در حوزه معادن و کلا زنجیره فولاد و حالا مثل اینها فلزات، این متال، عنوان متال که حالا اصطلاح خوبی هم نیست به کار میگیرن، در این حوزه در گذشته بعضی وقتا سنگ معادن هم حتی سنگ معدن هم صادر میشد در کشور. مقطعی هست که این ممنوع شده و عملا سنگ معدن از صادرات نداره و در طرحی که ما مصوب کردیم الان در مجلس نهایی داره میشه، یعنی در صحن مجلس تو نوبت به تصویب، عملا رو بحث صادرات سنگ معدن یا همون محصولات اول زنجیره فولاد،
بله،
این رو آوردیم ما نشدیم.
حالا کلا ممنوعه دیگه، یعنی سنگ معدن الان کلا صادراتش ممنوعه.
بله بله.
بعد صادری نمی کردن ها.
بله،
صادری نمی کردن، می آوردن جنوب، می دادن کشتی های چینی اونجا می بردن دیگه.
خب همین دیگه، فرقی نمی کنه، عملا به خارج از کشور می ره دیگه. عملا آره، به خارج از کشور می ره. حالا یک اشکال دیگه هم در بحث تولید زنجیره، در زنجیره تولید فولاد بود، این بود که شمش فولاد هم حتی صادراتش معافیت مالیاتی داشت. یعنی شمش فولاد که محصول میانی زنجیره است، معافیت مالیاتی داشت. که ما این رو در طرحی که تصویب کردیم این معافیت رو به انتهای زنجیره بردیم، یعنی بیایم در انتهای زنجیره اگه میلیاردی پروفیلی
کالای نهایی، بله
بله، کالای نهایی بخواد
معافیت بده.
حالا هرچند یه مقداری فولادی ها از این قضیه ناراحت هستن، ولی در مجموع این به نفع کشور هست، تولید کشور رو اولویت قرار میگیره، زنجیره فعالتر میشه و عملا محصولات ابتدایی زنجیره تولیدش در کشور را میفته. لذا این رو اگه ما بخوایم واقعا این رو بحث فولاد کشور خودمون رو یه مقدار تقویت بکنیم، حتما این رو باید ادامه بدیم که انشالله در بعض شیوه نامه هم که وزارت صنعت و معدن و تجارت این رو بورد مصوبه کرد و عملا معاون رئیس جمهور رفتنامش کرد، همین قضیه هست. در اونجا هم بحث ابتدای زنجیره رو بردن یه مقداری منعش کردن و در انتهای زنجیره تقویت کردن و عملا ما باید به این سمت سو بریم که خامفروشی رو در کشور به حد اقل برسونیم و عملا محصولات رو کاملش بکنیم. شما اگه دقت بکنید کشوری مثل عراق در کنار دست ما، حتی کشوری مثل چین برای واردات شمش به کشور خودش که بتونه این رو کامل بکنه کلن تعرفه صفر هست، یعنی تعرفه رو صفرش کرده که به راحتی شمش وارد بشه. سنگ معدن وارد بشه و عملا خودش در کشور خودش تکمیل بکنه این محصول رو
درست.
و به مصرف برسونه. الان ما باید اصلاح سیاست گذاری بکنیم.
درست. آقای دکتر جدی، الان یه مرحله اگر مثلا فرضیه ماده خامی بیاد تبدیل شه به کنسانتره،
بله،
صادراتون باز خام محسوب میشه؟
نه ببینید، نه خام ما نهای محصول نهایی داریم،
نه ببینید خام چند
مرحله داریم، میانی داریم در زنجیره، محصول ابتدایی داریم.
حالا اینا میانی ها خامن، خام فروشی محسوب میشه؟
بله به نوعی شمش خام، شم تازه مواد اولیه است.
نه حالا من لزوما سنگ معدن نمیگم، برای فولاد نمیگم، مثلا سرب و روی.
بله خب اینا به نوعی عملا هنوز کامل نشده، محصول نهایی نیست. خب
حالا ما الان سرب و روی تولید میکنیم،
بله،
نیاز تمام واحدهای تولیدی کشورم میدیم. خب مازادش رو چیکار کنیم؟
مازادش رو میشه صادر کرد. ببینید
خب خوارج میگیرن.
خب دیگه در عمل همینه، وقتی به یک محصول
آخه خام فروشی نیستش که بخوان عوارض بگیرن، که کنسانتر است.
نه ببینید، ببینید شما الان محصول ابتدای از ابتدای زنجیره یک محصول رو میارید ابتدا در داخل، اگر نیاز داخلی داشت ما اون چیزی که تعریف کردیم میتونه در داخل بفروشه، اگر مازاد داشتی میتونه صادر بکنه.
خب من خواهد عوارض بگیرم.
عوارض داشتن محصولات ابتدایی در همه جهان عرفه، فقط محصول داخل نیست که. شما محصول ابتدایی رو اگر بدون عوارض صادر بکنی، عملا به نفع اون کسیه که می اونو وارد میکنه و عملا کشور زینف نمیشه، یعنی به نوعی خام فروشیه دیگه.
آخه وقتی صادر میکنیم مگه نباید ارزشو برگردونیم؟
چرا؟
خب وقتی به قیمت نیما برمیگردونیم به ضرر اون کسیست که اینو صادر میکنه، برای همین هرچون نگه میداره بر نمیگردونه، هم عوارض میگیریم برای کنسانتره، هم باید نیمایی برگردونه. یعنی دو سرسوخت میشه کسی که تولید کرده سنگ، مثلا یک ماده خامی رو تبدیل کرده به کنسانتره، نیاز داخل رو تامین کرده، مازادش هم صادر کرده، هم عوارضش میگیریم، هم میگیم باید ارز تو نیمایی برگردونه. خب بر نمیگردونه دیگه، میشه همین 16 میلیارد دلار ارزی که صادر شد و به کشور بر نگشت و از عالی ترین مقام اجرایی کشور تا رئیس بانک مرکزی شروع کردن بد و بیرا گفتن و تهمت خیانت زدن به صادر کننده های غیر نفتی مون. میشه همین دیگه.
ببینید اینجوری که الان مطرح میکنن نیست، دقت بکنید.
آخه میخوام میگم یه جوری یه کاری کنیم که اون کسی که داره صادر میکنه میگه آقا من ماده خامو کردم کنسانتره، حالا یه مرحله جلو رفتم، اینم نیاز کشورم هم تامین کردم، مازادش هم دارم صادر میکنم، عوارض که میگیرید هیچ، میگید آقا ارزت هم باید نیمایی برگردون، یعنی هم از این ور میخورید هم از اون ور میخورید.
آره این دو تا هدف ما دنبال میکنیم. یه هدف اینه که ما بتونیم صنایع داخلی ایجاد بکنیم که همه مواد اولیه خودمون رو خودمون تبدیل بکنیم.
اگر بشه که میکنن این کارو تولید کننده های ما.
بله میشه.
خب نمیشه سربروی واقعا میشه زنجیرهشو کامل کرد؟ نداریم که، داریم مگه؟
بله میشود. الان داره مجموعه مختلفی در کشور داره راه میفته.
اسمی برید که سربروی الان کجاها داره محصول نهایی میشه؟
الان نه، نهایی داره را استارت
خب
شده.
خب پس نشده، میدونم نشده دیگه. حالا نشده، کنسانتره مازادش چیکار باید بکنیم؟ قاعدتا باید صادر کنیم، درسته؟
بله قاعدتا باید صادر کنیم.
حالا هم طرف عوارض میده به خاطر این صادرات، هم میگن آقا باید ارزت رو برگردونی نیمایی، یعنی اصلا زور میگیم به صادر کننده غیر نفتی.
آره نکته ای که از اینجور نیست. ببینید ما در بحثی که عوارض اینجور نیست که همه رو الزامن، ما چیزی که آوردیم نوشتیم تا یک درصدی وزارت صنایع میتواند عوارض بگیره، درست شد؟
بله.
و این درصد دست خودشونه، متناسب با شرایط. اینجور نیست که شما بفهمید که دیگه الا بر همه رو باید یک رقم صادر عوارض صادراتی گرفته بشه. ما دست باز گذاشتیم.
مگه ما چند تا صادر کننده سرب، من مثال دارم فقط زدم، ما چند تا صادر کننده سرب روی داریم؟
من دقیق الان نمیتونم بگم شما.
من با همشون حرف زدم.
خب
همشون گله میکنن از این قضیه.
نه
میگن آقا هم عوارض میدیم هم باید ارزمون رو نیمایی برگردونیم. خب راست میگن دیگه. یه نفرم که داره تولید میکنه ماده خامو تبدیل میکنه به یه مرحله ماده تولید تو زنجیره، اونم داریم کمرشو میشکنیم. اصلا ما اراده کردیم کمر تولیدو بشکنیم.
در همین سرگوی اگر از وقتی دقت بکنید کندش ما مصرف ما وارداتی، درسته یا نه؟
نه
واردات چرا دیگه؟
اصلا ما سربروی وارداتی نداریم. آقای دکتر این چه فرمایشی شما میکنید؟
چرا محصولاتی
ما نیاز داخل تامین
داره استفاده میشه قریب به اتفاق الان وارداتی نیست.
خب محصولش وارداتی است، چون نمیتونیم تولید کنیم.
همین، چون ما نداریم مواد اولیه.
نه نمیتونیم تولید کنیم، وارد میکنیم.
درسته.
اگه بتونیم تولید کنیم، خب اون کسی که صادر میکنه میاد داخل میگه آقا من خودم میام تولیدش میکنم، محصول نهاییش میکنم، وقتی نداریم جلوی صادراتش هم میگیریم، بعد فشارم میاریم. این واقعا این نمیدونم این اسمش خامخوشی نیست.
این اصطلاحی که جلو صادراتش رو میگیریم منطقی نیست. حالا ممکنه عوارضی بیاد ولی جلو صادراتش گرفته نمیشه که. مثلا این الان یه بحثیه که حالا فولادی رو مثلا میکنه که جلو صادراتش، نه این نیست. مثلا متناسب با شرایط هر معدن، هر سنگ معدنی رو، هر محصولی رو در کلا زنجیره فلزات داخل کشور دست وزارت صنایع میتواند عوارض صفر باشه، میتواند 30% باشه،
ولی صفر نیست. به هر حال سرشون میشکنن تو دامنشون گردو میزنن.
مطلقا تعریف شده باشه بگی نه ما موارد خطی صادر تعریف کردیم و همه رو باید همینجور باشه، نه خودم اصلا با شرایط مدیریت فضای تولید کشور وزارت صنایع میتونه به صورت رگولاتوری رو تنظیم بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی جدی عزیز، عضو محترم رئیس کمیسیون صنایع، براتون عزیزم موفقیت
بکنم. سلامت باشید، خدا
حافظتون باشه ان شاء الله. خب بخش پیشخوان 103.5 رو هم بشنویم. سرکار خانم شعار آماده پخش کردن. پیش از پخش اون من از حضور شما هموطنان عزیز و ارمند خداحافظی میکنم. شهرک های گلخانه ای رو نرسیدیم بهش بپردازیم، عذرخواهی میکنم، ان شاء الله فردا عمری باقی باشه. یا علی، خداحافظ.
پیشخوان
103.5
سامانه جدید صدور کارت‌های بازرگانی تفاوتی با سامانه سابق ندارد. برنامه بدون خط‌خوردگی در خصوص پایان صدور کارت‌های بازرگانی ابهام برانگیز با مجید رضا حریری، رئیس بازرگانی اتاق مشترک ایران و چین گفتگو کرد. با سخنگویان همراه با کمیسیون فرهنگی مجلس، مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت جمعیت از دغدغه‌های بسیار جدی امروز و آینده کشور است و رسیدگی به این امر مهم به عنوان اولویت اول در دستور کار کمیسیون فرهنگی است. برنامه گفتگوی سیاسی پیرامون بررسی و تحلیل تروریسم دولتی و ترور دانشمندان به گفتگو با ایرج فرخنده‌پور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی پرداخت. وی در این برنامه گفت مقاومت مشروع از بطن جامعه برخاسته و در برابر تمایلات استعمارگران ایستادگی می‌کند. این مقاومت از دیدگاه استعمارگران تروریست بد و منفی تلقی می‌شود. محمد رضا میرتاج دینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد کسری بودجه سال 1400 گفت اگر در زمان تصویب قانون بودجه دقت کنیم و مصوبه محکم و دقیق و کارشناسی شده ای ارائه دهیم قطعا کسری بودجه به حداقل خواهد رسید. زمین‌های بایر دولتی باید به مسکن مردم تبدیل شود. متلاطم شدن بازار نهادهای دامی چراغ سبزی برای ورود سوداگران. حداقل باید 35% به دستمزد کارگران اضافه شود. عقب ماندگی بیشتر مناطق ناشی از لابیگری نمایندگان مجلس است. عدم حضور وزرا با توافق بین نمایندگان دولت و مجلس بوده است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و ما بقیه اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. یک بار دیگر فرارسیدن روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان کوشا و آگاه، این سرمایه‌های بی‌بدیل دانش و بینش ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم و انشالله که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. ما همچنان همراهتون هستیم در بخش اول از بخش شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست و گفتگوی اجتماعی برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم با موضوع مافیای قاچاق سیگار در ایران.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و البته مطابق روال همیشه به صورت تصویری هم میتونید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir ما رو دنبال کنید و بیننده برنامه امروز هم باشید. قبل از هر چیز تیتر داغ.
تیتر داغ.
در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی نگاهی داریم به قاچاق سیگار در ایران.
سالانه 60 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می شود، یعنی هر ایرانی به طور متوسط روزی 2 نخ سیگار می کشد. سیگار 4000 ماده سمی دارد که با 50 سرطان رابطه دارند. سالانه 30000 میلیارد تومان هم هزینه درمان این بیماری ها می شود. از طرف میانگین سن شروع مصرف دخانیات در کشور به 15 سال رسیده و کارشناسان هر روز هشدارهای جدی می‌دهند. 20 شرکت تولید سیگار در کشور وجود دارند و سالی 48 میلیارد نخ سیگار تولید می‌کنند. 10 تا 15 میلیارد نخ هم قاچاق وارد می‌شود.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب در برنامه امروز گفتگو اجتماعی همونطور که عرض کردم و در گزارش هم با هم شنیدیم نگاهی داریم به موضوع قاچاق سیگار در ایران. در استودیو رادیو گفتگو جناب محمد رضا تاجدار مهمان ما هستن، رئیس انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی. آقای تاجدار سلام و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خب از وزارت سمت هم مهمان خواهیم داشت به صورت تلفنی، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت سمت که در ادامه با ما همراه خواهند بود. جناب آقای قدردان. آقای قدردان سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
عرض سلام و خسته نباشید میگم به جناب عالی و همکاران و محترمتون و شنوندگان عزیز.
همراه ما باشید آقای قدردان. فقط تقاضا میکنم که زمانی که با هم صحبت میکنیم تلفنتون روی بلندگو روی اسپیکر نباشه و یا با هم‌سفیری صحبت نکنید که صدا رو با کیفیت بهتر بتونیم ما دریافت بکنیم. آقای تاجدار گفتگو رو آغاز بکنیم با شما. قاچاق سیگار میشه گفتش که از یک طرف هم مهرسترین کالایی هست که داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه، هم نمایان‌ترین، اما به نظر میرسه که هیچ وقت هیچ برنامه مشخص، برنامه فراگیری برای مبارزه و مقابله با این کالا و قاچاق این کالا در کشور شاید نبودیم.
اجازه میخوام قبل از اینکه به موضوع خود قاچاق بپردازیم، اینکه چه شکلی سیگار قاچاق میاد، حالا برنامه داشتیم بر مبارزه با قاچاق یا نه، یه نگاهی کنیم به علت ایجاد قاچاق سیگار. ببینید قاچاق معمولا از محل ارزان به سمت محل گران حرکت میکنه. دلایل مختلفی برای قاچاق کالای دخانی تعریف میشه و عموما اصلی ترین موضوع موضوع اقتصادیه. یعنی وقتی که قاچاق صرفه اقتصادی داشته باشه، سیگار شروع میکنه به حرکت کردن به سمت مرزهای جغرافیایی ما. ببینید وقتی که ما به صورت معمول، به صورت منطقی عوارض و مالیات صحیحی بر سیگار وضع نمی کنیم و عوارض و مالیاتی وضع می کنیم که بالاتر از نرم معمولیه، یعنی که فاصله قیمت تولید داخل رو با کالایی که در خارج از مرزهای کشور تولید میشه زیاد می کنیم. وقتی که ما به موقع عرض مورد نیاز واحدهای تولیدی رو تأمین نمی کنیم یا با تأخیر این عرض تأمین میشه و تولید کالای دخانی به موقع انجام نمیشه و در اختیار شبکه توزیع و واحدهای مصرف کننده قرار نمیگیره، این باعث میشه که کالا نرخش، کالای مجاز، کالای قانونی، نرخش تو بازار بالاتر از حد معمول بره و این بالا رفتنه باعث میشه که قاچاق صرفه اقتصادی پیدا کنه. پس اول کاری که حوزه حاکمیت برای مبارزه با قاچاق باید انجام بده، قاچاق کالای دخانی، این که صرفه اقتصادی قاچاق رو به حداقل برسونه و البته در کنارش مبارزه انتظامی و اطلاعاتی هم در کنارش انجام بشه. ببینید بله، ما به واسطه مشکلات متعددی که تو کشور وجود داره، به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده، الان واردات مواد اولیه به کشور تو همه حوزا به شدت سخت شده و به شدت هزینه‌ها بالا رفته. ما در حال حاضر یه تولید کننده داخلی به صورت میانگین در مقایسه با یه شرکت تولیدی که خارج از مرزهای ایران داره کار میکنه، هزینه تولید 25 درصد بالاتره واسه تحریم ها. مثلا شما برای اینکه یه کانتینر کالا رو بتونی وارد کشور کنی، تو گذشته که شرایط عادی بود، با $1,000 یه کانتینر کالا رو میتونستی ترخیص کنی وارد کشور کنی. الان بعد از تحریم ها، بعد از اینکه حوزه کشتیرانی ما تحریم شد و کالا امکان ورود مستقیم شهید رجایی پیدا نکرد، شما مجبوری $10,000 هزینه تو کنی تا همون کانتینر رو بتونی وارد کنی و ترخیص کنی و به مجموعه تولیدی
برگردی. خب بازم داره این اتفاق میفته، یعنی بالا رفتن قیمت دلار تأثیری نداشته، این واردات سیگار قاچاق بازم در کشور شاهده.
عرض میکنم دیگه، ببین این که عرض میکنم، چون وقتی مواد اولیه سخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیره و با هزینه بالا در اختیار واحد تولیدی قرار میگیره، اولا که سخت قرار میگیره، یعنی اون عرضه و تقاضا، نسبت عرضه و تقاضا به هم میخوره، یعنی آنچه که عرضه نیاز داره، آنچه که تقاضا نیاز داره، حوزه عرضه، حوزه واحدهای تولیدی نمیتونن تولید کنن، به دلیل اینکه تخصیص عرض اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه شبکه ورود مواد اولیه قبلا اگه 2 ماه طول می‌کشید، الان 5 ماه 6 ماه طول می‌کشه. اینکه شما مواد اولیه‌تو قبلا خیلی راحت‌تر می‌آوردی، الان نمی‌تونی مواد اولیه‌تو بیاری، به واسطه عدم صدور گواهی عاملی نمی‌تونی مواد اولیه‌تو ترخیص کنی و واحد تولیدیت برسونی و تولید کنی و در اختیار مجموعه‌های توزیع قرار بدی. خب این یعنی چی؟ یعنی که نسبت عرضه و تقاضا تو کشور به هم خورده. یعنی
آنچه که تقاضا تو تحصیل بکنه برای شما
دیگه،
وزارت سمت
بانک مرکزی. البته که وزارت،
بذارید آقای قردان، چون دارم میشنم آقای قردان پاسخ بفرمایید همین بخشو.
با توسط این که در این 1-2 سال اخیر تحریم ها تو کشور ما از طرف دشمنان جاری شده،
آقای قردان من همینجا هنوز شروع نکردید صحبتتون رو قطع میکنم، در همین شرایط تحریمی سیگاری که مربوط به یک شرکت آمریکایی و انگلیسی هست به راحتی در بازار یافت میشه و البته به صورت قاچاق وارد شده و فروش میرسه.
بله.
این چه رفتی به تحریم داره؟
اینی که بحث قاچاق، اینا که سیگار قاچاق میاد تو کشور راحت توزیع میشه، اینا مسئولین نظارتی که مسئول کنترل قاچاق اینا هستن، اونا باید پاسخگو بشن. من وزارت صنعت معدن تجارت بر اساس قانونی که واسه ما شرح وظایف تعریف کرده، برنامه ریزی سیاست گذاری واسه تولیده. ما هم خوشبختانه یا واسه سیاست میشم تو کشور ما هر سال 55 میلیارد نفت سیگار تولید کرده. برنامه ریزی که واسه سال 99 هم انجام داده بودیم، تو این شرایط سخت تحریم اینا پیشبینیمون تقریبا تا آخر سال همون 55 میلیارد نفت محقق میشه. تو این 8 ماه 36 میلیارد نفت از طریق